بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حلق لحیه بود که بعد از بیان مقدماتی در موضوع به ادله‌ای که برای حرمت حلق لحیه اقامه شده است پرداختیم و اولین دلیل آیه شریفه سوره نساء بود که در قصه شیطان و گفتگویی که با خداوند داشت اینجور گفت شیطان که ولا آمرنهم لیغیرن الله لیغیرن خلق الله، درسته؟ که شیطان میگه که من وامی دارم مردم را که خلق و خلقت خدا را تغییر بدهند و عرض شود که دگرگون بکنند. در این آیه شریفه 4-5 مطلب را دیروز عرض کردیم که ملاحظه کردید و به این ظاهرا نکته ششم برسیم که در این آیه نکته ششم در آیه که مربوط به بحث ما هم هست اینه که خلق در اینجا مقصود از خلق در آیه چیست؟ بله، عرض شود که حالا اون بیشتر ششم رو بزنیم به همین کلمه خلق، در واقع به اونم تعلقش بکنه. بحث ششم و نکته ششم این است که مقصود از این خلق در اینجا در این آیه شریفه چیست؟ عرض شد که از یک جهت خب نکاتی در خلق قبلا گفتیم، ولی سوال ششم و نکته ششم این سوال هست که مقصود از خلق مطلق خلق هست یا خلق خاصی است. این اون نکته بزنگاه بحث هست. در اینجا احتمالاتی در این امر وجود داره. یک احتمال اینه که کسی بگه که عرض شود که این خلق در اینجا مقصود مطلق خلقه، به اطلاقش کسی تمایل پیدا بکنه، که این احتمال مبنای استدلال به این آیه برای بحث حرمت حلق لحیه است. بنابر این احتمال خلق هر نوع عرض شود که آفرینشی که در عالم باشه مقصوده و کیفیت خلق خدا را تغییر دادن میشه امر محرم. بنابراین احتمال اول هر دستکاری در خلقت که اون حال طبیعی خلقت هست میشه مأمور به شیطان و محرم. این یک احتماله که وقتی یکی از چیزها هم همون لحیه است برای مرد که در خلقت الهی عرض شود که خداوند لحیه را قرار داده برای کسی و کسی بخواد اون را تغییر بده و لحیه را برداره، عرض شود که به طور کلی حلق بکنه و بتراشد، این تغییر در خلقت و بنابراین امر محرمه. این یک احتماله که مقصود از خلق که همون خلق طبیعی الهی است طبق اون چه که دیروز تفسیر کردیم، مقصود از خلق مطلق خلقه، هر نوع آفرینشی که به صورت طبیعی در نظام خلقت وجود داره و هر شکلی از شبت خلقت که در عالم هست تغییر دادنش موجب یعنی امر حرامه و مأمور به شیطانه. یک احتماله که این احتمال مبنای استدلاله. احتمال دوم اینه که نه، این خلق در اینجا مطلق نباشه و مقصود خلق خاصی سامنه کنه، خلق خاصی از عرض شود که عالم باشه، نه هر خلقی. که این خلق خاص هم اینطور که گفته شده به این گفتن که مقصود همون خلقت فطرت انسانی و آدمی است که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. همون جا هم این فطرت را تعبیر کرده قرآن به خلقت الهی و اینکه این تبدیل پذیر نیست و نباید اون را تبدیل کرد و مقصود این نوع خلق خاص از خلقت و نه مطلق خلق، که اگر این دومی را بپذیریم دیگه طبعا این آیه با بحث ما ارتباطی نداره و فقط اشاره به این داره که شیطان وامی دارد مردم را که بیان در فطرت عرض شود که تصرف بکنن و فطرت الهی را زیر و رو بکنن، یعنی تغییری درش ایجاد بکنن. عرض شود که این احتمال دومه، که بنابر احتمال دوم دیگه آیه اصلا با این مباحث ارتباطی نخواهد داشت هم و از دایره بحث ما به طور کلی بیرون میره. این دو احتمالی است که در آیه است. خب حالا بحث واقعا بحث مهم میست در این آیه شریفه، که شیطان که گفت لآمرنهم لیغیرن خلق الله مقصود چیست؟ ارشاد که حالا قبل از اینکه به این بپردازم یک جمله معترضه‌ای در اون آیه فطرت عرض بکنم، که آیه فطرت که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد می‌فرماد لا تبدیل لخلق الله، ارشاد که بله ذالک الدین القیم، بله حالا این نکته را اجازه بدید هنوز جا داره بعد به مناسبت دیگری عرض بکنم بهتره. خب این بحث ششم در این آیه که مقصود از خلق در این آیه مطلق الخلق است یا خلق خاص فطرت انسانی است، که اگر احتمال اول باشه می شود از وجوه داله بر حرمت حلق لحیه، و اگر احتمال دوم باشه دیگه از بحث خارج می شود و دقیقا مربوط به بحث فطرته و تصرفی که شیطان میاد میکند به اینکه آدمها بیان در فطرت خودشون تصرف بکنن، اون رو زیر و رو بکنن و عرض شود که غباری ایجاد بکنن روی فطرت و امثال این. عرض شود که این دو احتمال سید بله، نه مطلق خلق الله و عدات عمومی در اینجا نیست که بشه عام میشه مطلق. تفاوت عام و مطلق در اینه که در عام عدات عموم وجود داره و وقتی که عدات عموم باشه میشه عام، و در مطلق عدات عموم نیست و با مقدمات حکمت شمولش درست میشه. این تفاوت عام و مطلق اینه که در دلالت عام بر عموم به عدات هست، به یه حرفی است، کلمه است، کل نمیدونم امثال این هاست، و وقتی که عدات عموم نباشه دلالت یک جملهی بر اطلاق یا کلمهی بر اطلاق به مقدمات حکمته. البته در این طرفش روشنه، اونجایی که عدات عموم نباشه مطلقه و ما نیاز مقدمات حکمت داریم، اما اگر عدات عموم باشه دیگه نیازی مقدمات حکمت داریم یا نداریم اون یک اختلافی هست. مرحوم ناینی میفرمان که بازم مقدمات حکمت هم لازم داریم، ولی مشهور میگن مقدمات حکمت دیگه اونجا نمیخواد. این حالا بحث اونجاست، اینجا خلق الله مطلقه. خب ببینید ما اونچه که در اینجا الان مطرح هست این دو احتماله. که آیه سبحانی دوتا این بحث ندیدم، یعنی همه رو دیدم اینو ندیدم. خب چی؟ خب خب بله اخصاء، بله اخصاء، بله. حالا تو اون ما متعرضش میشیم، حالا اینکه اطلاق داشته باشه یا اطلاق نداشته باشه و مخصوم باشه چرا بهش میگیم، بله. حالا اونا میتونه چی باشه، حالا ببینیم.
احتمال دوم رو رد کرده بودم، بعد اون احتمال
بله. حالا به ذهن منم بود که حالا اونجا که ندیدم اون را، به ذهنم بود که میشود یک احتمالات میانه ای ام را پذیرفت، ولی حالا که احتمال سوم میشه متعال چه وجهی میتونه برای این ذکر بکنیم، حالا بریم وارد بحث میشیم. ببین حالا عمده بحث اینه که این اطلاق این آیه را میشه پذیرفت یا نه. ببینید اگر ما باشیم و این آیه شریفه، اطلاقی در آیه هست یا نیست؟ این یک سوال اصلیه در اینجا، این مهمه که ببینیم آیا اطلاقی در آیه وجود داره یا نداره. در این یعنی نسبت به اون احتمال اول که گفته میشه مطلق است، مناقشه میشود کرد اون را به این که اصلا اطلاقی در آیه نیست. کسانی گفتن اطلاقی در آیه نیست، یعنی اون وجه اول رو مورد اشکال قرار دادن. اینایی که میگن اطلاق را ما در این آیه قبول نداریم، عرض شود که دو نوع، عرض شود که وجه یا روی کردن نفی اطلاق در اینجا وجود داره. یک بار هست که کسی اصل اقتضای اطلاق را در آیه انکار میکنه، مثل که در کلمات همین بحوث هامه، در کلمات آیه خرازی در بحوث هامه اینجور آمده. ایشون میگه اصلا اقتضای اطلاقی در آیه نیست، مقدمات حکمتی تام نیست در آیه تا ما اصلا بپذیریم یک اطلاقی در این. این یک نگاه هست و نوع مناقشه است که اصل مقدمات حکمت و اطلاق در این جمله شریفه لا یغیرون خلق الله، این خلق الله اطلاق نداره اصلا. این یک بیانه. بیان دوم که بیان مرحوم آقای خویی است و پاره دیگر از محققان قبل از ایشون هم گفته شده، بعد از ایشون هم گفته شده، ایشون هم اینا دارن، اینه که نه، خلق الله در اینجا به لحاظ اقتضای اطلاق اطلاق داره، یعنی در عرض شود ساختار اولیه این جمله و آیه اطلاقی در این وجود داره و ولی با قرائن خارجیه و لبیه و خارجیه اطلاق اون قابل پذیرش و قبول نیست. در وجه اول گفته میشه که نه، در خود آیه قرائنی است که مانع از انعقاد اطلاقه. در وجه دوم که در کلمات های خویی و محققان دیگر آمده گفته میشه که نه، در خود آیه قرینه‌ای وجود نداره، بلکه یک قرینه خارجیه و لبیه‌ای وجود داره که مانع از انعقاد اطلاق میشه. این دوتا وجهه که اینجا شده. وجه اول به این مستنده که آقای خرازی رو دارن که عرض شود که کسی که این آیه را ملاحظه بکنه، عرض شود که توجه خواهد کرد که این آیه اصلا در صدر و ذیلش را و مجموعه آیه را که کسی ببینه عرض شود که متوجه میشه که آیه در مقام مطلق تغییر خلق الله نیست. توجه کردید؟ بلکه اون خلق اللهی که خدا روش عنایت داره که تغییر نکنه، اصلا اونی که شیطان واردش میشه که بیاد امر بکنه که تغییر بدهید، این ورود شیطان در این موضوع و اون وعده عذابی که بعد داده شده و لحن نکوهش آمیزی که در آیه هست، اینا همه شاهد بر اینه که تغییری رو میخواد بگه، که خلقی رو میخواد بگه تغییر، امر به تغییر میکنه که اون خلق رو نباید تغییر داد. خلقی که عنایت هست از ناحیه خدا که دست نخوره و دست نخورده باقی بماند و تصرفی در اون نشه، دگرگونی در اون ایجاد نشه، نه هر خلقی به هر تغییری.
اینجا در وچی دیگون برای نفی اطلاق هم باز با اون مقدمات حکمت استناد کردن، ولی وچی دیگون گرفتیم مقتضر میگن هست برای اطلاق مانه.
حالا با اون بیان نکته دقیق اخیر، بله نکته دقیق از اخیر عرضم این بود که وجه اول میگه تو درون خود آیه اصلا قرائنی وجود داره که مانع از انعقاد اطلاق میشه. وجه دوم میگه نه، تو دل آیه این قرائن نیست، از بیرون ما میدانیم که نه.
قرائن وقتی
ما میگیم
یکی
در مقام
بیان باشه،
حالا اونو که
چه هست دیگه، نباشه چی متصله، چی منفصله چی لبی چی لفظی، قرینه نباشه، قرینه خودش مانع از
ذهن
یا خود سوال سوم
اینکه واسه دیگه من به خاطر دقیقاً به خاطر همین
همین تفصیل بین شما متصل و منفصل چیز میکنید، اینو خودش
مقدمه. من به خاطر همین
زیر میزنه،
من نکته شما رو قبول دارم، به خاطر همین دقتی که تو ذهنم بود تعبیرم را تغییری دادم. مثلا وجه اول میگه قرینه داخلیه خود آیه وجود داره، وجه دوم میگه نه، در خود آیه اینجور قرینه لفظیه یا سیاقیه ای نیست، قرینه لبیه است. قرینه لبیه هم حالا یا گاهی متصل گاهی منفصل حساب میشه، هر دوش همون مقدمات حکمت رو نفی میکنه. درسته، بله، نکته درستی. عرض شود که در وجه اول گفته میشه این سیاق رو که کسی ببینه، خود آیه رو که کسی ببینه، ذهنش اصلا نمیره به سمت این که هر خلقتی را هر تغییری دادن مانعی داره سامنه کنه. عرض شود که این یک وجهه، که این وجه خیلی معلوم نیست تمام باشه که در خود آیه ما کسی که این رو بخونه، اگر اون ارتکاز ذهنی و اون فهم خارجی که ما الان در وجه دوم میگیم نباشه، به نظر میاد آیه اطلاق دارش. قرینه خاصی ما در آیه نمیبینیم که بگیم آیه هر نوع خلقتی را و هر نوع تغییر رو نمیگیره. ظاهرشونه که هرمه رو میگیره. اون خیلی وجه تامی نیست که ایشون بر اون تأکید کردن که اگر کسی خود آیه را ببینه و سیاق لفظی اون رو ببینه، اصلا ذهنش نمیاد به سمت اطلاق. به نظرم این خیلی درست نیست. اما وجه دوم وجهیست که خب قویه، اونیست که بزرگانی هم فرمودن و آقای خویی هم روش تأکید داره. وجه دوم میگه مانع از انعقاد اطلاق یک قرینه لبیه و ارتکاز عقلایی است. علتش هم اینه که شیطان میگه من وامی دارم مردم رو که خلقت خدا رو تغییر بدهن. اگر این خلقت و تغییر هر دوش اطلاق داشته باشه، چون هم خلقت هم تغییر اطلاق داشته باشه، این لازمش تخص اکثره. ما نطمئن به این که این اطلاق مقصود حضرت حق نیست، نطمئن و نثق به ان هذا الاطلاق غیر مقصود لله سبحانه و تعالی. چرا؟ برای اینکه اگر خلق و تغییر، حالا هر دوش هم با توجه بکنیم، هر دوش اطلاق داشته باشه، معناش اینه که هر نوع دستکاری توی خلقت طبیعی حال اشیا و جا به جایی اون حال طبیعی موجودات و مخلوقات الهی و ایجاد دگرگونی در اون حال طبیعی خلقت حرامه و یک وسوسه شیطانی دنبال اونه. خب اگر کسی این رو بخواد بپذیره، توجه کردید، ولی که آیه به لحاظ لفظی همینه، ولی وقتی که میاد تو اون دستگاه فهم عقلایی، قرینه قطعیه خارجیه وجود داره که این اطلاق مقصود نیست. چرا؟ برای این که بخش های زیادی از اعمال انسان و قسمت اعظمی از رفتارهای انسان که قطعا مورد تأیید شرعم هست، تصرف در خلقته. از اینکه معادن رو استخراج میکنه، طبیعت رو تسخیر میکنه و اون همه صنعی که بشر در عالم داره، در معادن و نباتات و یا نباتات، در معادن و نمیدونم اینها، در موجودات طبیعی، در نباتات همینطور، در حیوانات همینطور، و بعد عرض شود که و در خود انسان، انواع تصرفات در اینجا وجود داره که بخش عمده ای از اون مطمئنن حرام نیست. لیغیرن خلق الله، اگر بخواد مطلق باشه که هر نوع تغییری در هر جلوه ای از جلوه های خلقت الهی و در هر جایی از خلقت بخواد حرام باشه، این معناش اینه که ما عرض شود که تخص اکثری رو اینجا بپذیریم و عرض شود که در حالی که ما مطمئنیم که خیلی اعمال و رفتارهای ما که موجب تغییری در خلقت الهی است منعی ازش نشده، بلکه خیلی هاش بهش ترغیب شده و تأکید شده. اگر کسی بخواهد، این قرینه خارجی لبیه است، اگر کسی بخواد لآمرنهم لیغیرن خلق الله را به عموم و اطلاقش هم بکنه، بگه هر نوع خلقی، اون هم هر نوع تغییری، این موجب میشه که تخص اکثری لازم بیاد و به دلیل اینکه اینجور تخصیصی استهجان داره، باید بگیم از اول این لیغیرن خلق الله یه قیدی داره، یه چیز خاصی مقصوده که چنین تخص اکثری از اون لازمه اون نباشه. این وجه دومه که این وجه به این شکل به نظر میاد وجه درستیه که ما نمیتونیم بگیم آیه لآمرنهم لیغیرن خلق الله، هر تغییری در هر مخلوقی از مخلوقات الهی را شامل میشه. اصلا لازمه زندگی بشر و پیدایش زندگی طبیعی بشر و نمیدونم تمدن‌ها و امثال این همش نوعی تغییر خلقته، دستکاری خلقته. البته دیروز میگفتیم اون تغییر خلقت هم خودش خلقت الهی است، اونم تو منظومه خلقت خدا قرار میگیره. منتها خلق رو دیروز گفتیم در اینجا همون خلق طبیعی رو داره میگه. پس این اطلاق و شمول نمیتونه مقصود باشه. اون وجه اول اگر تام نباشه، که خیلی هم شاید تام نباشه، وجه دوم به نظر میاد که وجه درستیه. نمیشه بگیم لا آمرنهم لیغیرن خلق الله، عرض شود که مطلق تغییر را در مطلق خلق، خلق الهی مقصود در آیه. این تخص اکثر میاد و اصلا جور نیست با اون نظام عرض شود که فقهی و حقوقی که در اسلام وجود داره. این دو تا وجه که وجه دوم به نظر میاد درسته. خب اگر از این وجوه بگذریم، اون وقت ما باید بگیم در اینجا خلق یک خلق خاصی مقصوده، از شبات که خلق خاصی مقصوده. اون وقت در اینجا گفته شده که با قرینه این که این خلق الله در از شبات که آیه فطرت به کار رفته و در اونجا هم از شبات تعبیر به خلق شده و لا تبدیل لخلق الله داره، این از اول مقصود همون تغییر در لوازم و اقتضاعات فطرت مقصود از آیه است. این دیگه اون وقت جور میشه این آیه، هم اون قرینه است و اینکه مقصود اینجا اینه و هم اینکه هر شبات که دیگه اون تخص اکثر رو نمیدونم اون مشکلاتی که بهش اشاره شد لازم نمیاد. البته با قطع نظر از اون قرینه لبیه و ارتکاز نمیتونیم بگیم در جای دیگه که گفته شده لا تبدیل لخلق الله پس مقصود از خلق الله این در اینجا هم اونه فقط. نه، این که در جای دیگری هم در بحث فطرت خلق الله استعمال شده، این اگر ما بودیم و محظوری در اطلاق نبود اطلاق رو میگرفتیم. اون خلق الله فقط قرینه بود، یعنی بیان یک مصداق از خلق الله بود، نه اینکه بگیم فقط اون مقصوده. ولذا هیچ وقت نمیتونه اینجور چیزی اون قرینه بشه که برای اینکه مقصود در اینجا فقط اونه. این هیچ که نگفته و درستم نیست. اون بیان خلقت بیان مصداقی از مصادیق خلق خدا، بلکه از شود که اون چه که اینجا چه هست اینه بله؟ خود آیه اونجا گفته که فرموده است که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این همونه که این فطرت همون خلق خداست.
منظور در انسان فطرت تعبیر میشه،
ولی
در حیوانات
طبیعت غیر انسان. بله، حالا فطرت دو اصطلاح داره دیگه. فطرت دو اصطلاح داره دیگه، اصطلاح عامی داره خاصی داره، چند اصطلاح داره از جمله این دو اصطلاح. عرض که پس اون آیه به تنهایی قرینه نمیشه برای اینکه خلق الله اینجا مقصود فقط فطرته، ولی با زمیمه کردن اون قرینه لبیه و لزوم استهجان و تخص اکثر گفته میشه که خلق الله در اینجا همون فطرته. این تا اینجا چه فرمایش هاییست که فرموده اند؟ دیگه همین دارم همین میگم، نه این آیه قرینه نیست، این آیه به تنهایی قرینه نیست، فقط میگه که اینم خلق الله برش تعبیر شده، اما اینکه مخصوص اراده به خصوص اراده شده این خلق الله فطرت، این از اون استهجان به دست میاد. این فرمایشات که اینجا فرموده شده و بنابر این استدلال به این ترتیبی که آمدیم، نظر دوم عده زیادی نظر دوم پذیرفتن که این آیه فقط داره میگه که دستکاری تو فطرت و مسائل نمیشه. خب یک نکته ای که اینجا باید حالا ما بهش توجه بکنیم این است که عرض شود که خب حالا میگیم که لآمرنهم لیغیرن خلق الله یعنی فطرت الله. خب این آیه با اون آیه دیگه چه جمعی میتونه داشته باشه؟ برای اینکه اینجا یک توهم عرشبت که معارضت و مای اینجا ممکنه تصور بشه. اگر ما این استدلال را پذیرفتیم و از احتمال اول و اطلاق در اینجا دست برداشتیم به خاطر لزوم تخصیص اکثر و گفتیم که مقصود از خلق الله در اینجا همون فطرت فقط، همین خلقت انسانی است، خلقت روح و روان آدم بر فطرت توحیده نه چیزهای دیگه، و شیطان در اینجا میاد امر به تغییر میکنه. اگر این راه را طی کردیم و تعین الاحتمال الثانی، اون وقت عرض شود که ینقدح هنا سؤال. اون سؤال اینه که در آیه فطرت که سوره روم دیگه، آیه فطرت ظاهره، اونجا میفرماد
سوره روم
در آیه که مشهور به آیه فطرته، بله آیه سی سوره روم. حالا اینش خیلی مهم نیست، قابل میشه مصالحه کرد. 29 سی خیلی از شود که بسم الله را بگیریم یا نگیریم میشه درست. از شود که در اون آیه داره که فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اینجا میگه لآمرنهم لیغیرن خلق الله. اون لا تبدیل لخلق الله، این دوتا با هم چه رابطه؟ اونجا میگه تبدیل پذیر نیست، اینجا میگه لآمرنهم لیغیرن خلق الله، که میگه وامی دارم اونا که تغییر بدن فطرت الله را. خلق الله شد و احتمال دوم یعنی فطرت الله دیگه. خب اون میگه لا تبدیل لخلق الله، این میگه لیغیرن خلق الله. در اینجا برای پاسخ به این سوال دو جور میشه جواب داد. یکی اینکه لا تبدیل لخلق الله در اونجا دو احتمال در بابش هست، یکی اینکه نفی است، یکی اینکه نهیه. لا تبدیل لخلق الله اگر نفی بگیریم اون وقت توهم معارضه پیدا میشه. لا تبدیل لخلق الله یعنی فطرت خدا الهی که خلق خداست دگرگونی پذیر نیست، تغییر ناپذیر است. اخبار نفیه، خبر از اینه که فطرت رو نمیشه تغییر داد، و این یک احتماله. ولی ممکنه احتمال دیگری بگیریم که لا تبدیل خلق الله نفیه در مقام نهیه، جمله خبریه در مقام انشاء هست. لا تبدیل خلق الله یعنی نباید خلق خدا را و خلقت و فطرت الهی را تغییر بدید، باید ملتزم به همون راه راستی باشید که فطرت شما اقتضا میکنه. خب جواب اول اینه که ممکنه بگیم لا تبدیل خلق الله نفیه در مقام نهیه، اخبار در مقام انشاء هست، و اون وقت تعارض دیگه مرتفع میشه. برای اینکه اون میگه، آیه میگه که نباید شما خلقت را و فطرت را تغییر بدید، نه اینکه تغییر نمیپذیرد، میگه نباید تغییر بدید. اینجا شیطان میگه که در این آیه سوره نساء میگه که شیطان میاد آدمیان را به تغییر خلقت با میداره، چون شیطان این کار را میکنه اونجا نهی کرده. این یک جوابه که لا تبدیل را نهی میگینیم و دیگه با لآمرنهم لیغیرن خلق الله دیگه تضادی نداره. مثل اون لا اکراه فی دینه که ممکنه لا اکراه را بگیم نهی میکنه از اکراه، نه اینکه نفی اکراه بکنه. اینجا ممکنه که این را بگیم. اگر این بگیم احتمال اول که این دوتا با هم سازگارن دیگه، مشکلی نیست. جواب دوم اینه که نه، این احتمال را نپذیریم، که ظاهرش هم این نیست. ظاهر اولیش لا تبدیل خلق الله نفیه، یعنی میگه این خلق و فطرت تغییر پذیر نیست. اون وقت سوال تقویت میشه، اون اشکال که اون لا تبدیل خلق الله نفیه و اخباره، ولی شیطان میاد میگه من وامی دارم اینا که تغییر بدن. اون چه که شیطان به اون امر میکنه امر عملی و ممکنه که اون یاد امرش میکنه، در حالی که لا تبدیل خلق الله میگه این امکان نداره. اگر اون احتمال اول بگیریم اون وقت جواب اول دیگه چی نیست، جواب دومی باید داد. جواب دومش اون وقت اینه که اون عرض شود که در اونجا تبدیل آمده، اینجا تغییر آمده. مقصودم اینه که اونی که میگه لا تبدیل لخلق الله، یعنی کسی بخواد بیاد فطرت رو از درون ریشه فطرت رو بخواد از دل یک انسانی برکند، ریشه این درخت رو بخواد از بن، از دل و صمیم دل و قلب و روح کسی بخواد برکنه، این امکان نداره. لا تبدیل لخلق الله. اون فطرت قابل این که نفی بشه با فرض این که انسانه، هرچی هم کافر و مرتد و گناهکار باشه باز اونو نمیشه نفیش کرد به طور کلی، از ریشه برکند. این لا تبدیل لخلق الله یعنی از ریشه برکندن این فطرت میسر نیست، مادامی که انسانی انسانه. مثل که انسانی انسان باشه ولی هیچ عرض شود که مثلا آگاهی نداشته باشه، اون دیگه انسان نیست، وقتی که هیچ آگاهی نداره، هیچ این گرایش و فطرت در اون نباشه، این لا تبدیل لخلق نمیشه. البته قضیه و مادامه هست، مادامی که انسان انسانه نمیشود این بی فطرت باشه، بی فطرت توحید باشه. این لا تبدیل لخلق الله این رو میگه. لیغیرون خلق الله اون تغییرات عرض شود که روبنایی تره در اختزاعات فطرت، یعنی میاد شیطان کاری میکنه که فطرت را کسی، افراد بیان و فطرتشون رو بپوشانند، عرض شود که ملتزم به همه لوازم اون فطرت نشوند، اونها را به غفلت ببره. عرض شود که همون آیه، اون روایتی هم که نقل شده که کل مولود یولد و علی الفطره الا ان ابواه یحودانه او ینصرانه، عرض شود که اونم همینه، میگه یولد و علی الفطره هست، بعد یهودی و نصرانی که میشه، راه خلاف که میره، نه اینکه اصلا اصل فطرت گم بشه ولی راهش رو گم کرده، نه اینکه از اصل اون رو برکنه. اینم جواب دوم میشه که این جمع این دوتا به اینه که اونجا گفت فرموده است لا تبدیله، یعنی از اساس نمیشه کسی انسان باشه بی فطرت خدا خواهی و خداجویی و توحید و اینها. این که میگه لیغیرون خلق الله یعنی نمیگذاره خوب اون فطرت کار کرده خودشو داشته باشه، گرد و غباری بر روی اون میپوشوند و ضعیفش میکنه یا به راه منحرفی اون رو هدایت میکنه، ولی اصلش رو نه، تبدیل پذیری به این شکل باشه، اون وقت این قابل جمع میشه. بله نه، حالا اون بحث های اجتماعی و این هاست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، افراد میان خودشون گناه میکنن، فساد ایجاد میکنن، اون وقت خدا هم اونا رو تباه میکنه. اون یه بحث اجتماعی است، حالا غیر از این بحث اینجا. با این احتمال دوم اون وقت این مسئله عرض شود که این تغییر، این اون آیه با این آیه دیگه قابل عرض شود که جمع میشه. بله دیگه مرتبهش فهم میکنه، اون تبدیل در اساس و بنیانه که یک تغییر زیربنایی عمیقه که میگه اون شدنی نیست. اما این میگه که لیغیرون خلق الله در یک سطوح دیگه میاد شیطان تصرف میکنه که اینها جا به جایی بشه. عرض شود که به این ترتیب، حالا اگر بگیم که احتمال دوم هم را بپذیریم، این عرض شود که مشکلی ایجاد نمیکنه و قابل جمع هست. و عرض شود که این دو احتمالی است که تا اینجا گفته شده، که بنابر احتمال اول اطلاق و دلیل بر بحث ما میشه، بنابر احتمال دوم دیگه آیه مخصوص همون تغییراتی است که در اعتقادات و افعال مربوط به فطرت ایجاد میشه. اون چه که فطرت اقتضا میکنه اگر کسی بیاد تغییری در او بده، همون وسوسه شیطانی است و حرامه، و این دیگه ربطی به این که کسی هر شبات که ناخونش رو بگیره، نمیدونم معدنی استخراج بکنه، مویش رو کوتاه بکنه، بلند بکنه، نمیدونم این چیزها، یا اینجوری که در اون حال طبیعی شخص یه تغییراتی بخواد بده یا موجودات عالم تغییرات بده، اون را عرض شود که نمیگیره. این دو احتمال است که اینجا گفته شده و مطرح هست. موضوعی که اینجا من میخواستم طرحش بکنم، حالا بعد از تقریر این که بیشتر حالا ما اون احتمال اول رو نمیتونیم پذیریم، باید بیایم به سمت احتمال دوم، این است که اون موضوعی که حالا بعد از فراغ از این مباحثی که در کتاب ها مطرح شده دو به این شکل چی شد قابل طرح هست اینه که عرض شود که
مثلا اینجوری تغییر خدای سبحان مثلا نفی کرده، منظور او تغییر که همسو با تکامل انسان نداره.
بله.
اما تغییر که همسو با تکامل انسان و در خدمت انسان هست که به یک معنا تصویح موجودات ماته والله که تصویح خدا غیر از انسان تصویحش اینه که مسخر انسان باشه.
درست.
انسان مثلا هم
درست. بله. حالا ببینید ما این دو تا احتمال بله این دو احتمال حد اکثری بود و یک حد اقلی بود. حالا ایشون نقل میکنن از اون کتاب های سمانی، من ندیدم اون را. ببینید من چیزی که میخواستم اینجا طرح بکنم اینه که عرض شود که آیا ما راهمون منحصر بین این دو تا احتمال 101، یعنی یا بگیم آیه لا یغیرن خلق الله خلق و تغییر هر دوش مطلقه، توجه داری هر دوش مطلقه، هر خلقت الهی و هر نوع تغییری در اون مقصود از آیه است که این یک دایره خیلی وسیع داره و لا یمکن الالتزام بهی، هیچ فقیهی هیچ انسانی نمیتونه ملتزم به این بشه که هر تغییری در هر گوشه ای از خلقت امر شیطانی است، این نمیشه. بنابراین ما میاییم از اون عبور میکنیم، میاییم احتمال دوم که میگیم نه، خلق الله همون فطرته و تغییر در فطرت هم تغییر روبنایی و اون شکلیست، نه اون تبدیلی که بخواد اساسش رو برکنه. این احتمال در اینجا چی کردیم؟ آیا ما امرمون دائره بین اون 101، یعنی تو این فاصله، یا اطلاق اون شمول اونجوری که لا یمکن الالتزام بهی، یا اینکه نه، لیغیرون خلق الله همون تغییراتی که در فطرت آدمیان ایجاد می شود، فطرت خداخواهی و توحید جویی انسان ایجاد میشه، اون تغییر مقصوده و که احتمال دوم بود که البته این درسته، ولی آیا منحصر به اینه، یا اینکه می شود ما عرض شود که در یک شمول دیگری این آیه را بپذیریم، یعنی آیه را احتمال سومی در واقع مطرح بکنیم که اون احتمال سوم اینه که عرض شود که این آیه در مقام بیان عرض شود که یعنی این آیه عرض شود که این آیه در حقیقت اشاره به تغییراتی در خلقت داره که شرع اون را منع کرده. توجه کردید؟ این مستقیم در مقام این نیست که بخواد تغییر در خلقت رو بگه درسته درست نیست. این آیه در مقام اینه که شیطان آدمیان را وامی دارد به چی؟ به تغییرات نادرست در خلقت. این تغییرات نادرست در خلقت نمیگه هر تغییری در خلقت نادرسته، فقط اینجوری آیه رو چون بکنیم لیغیرن خلق الله، یعنی تغییراتی که به طور نادرست در خلقت ایجاد میشه. خلق الله هم اطلاق داره دا، همه عالم میشه خلق خدا تا اونجایی که تغییر پذیره، یعنی با اراده انسانی میشه اونو تغییر داد، تو آیه مقصوده. منتها این تغییر یک تغییر خاصی است، تغییر مذمومه، یعنی ما فقط با یک قیدی به تغییر که بزنیم اطلاق بقیه همه سر جاش محفوظه، وجهی نداره که به خاطر اینکه لا یمکن الالتزام به اطلاق آیه پس ما آیه رو بگیم فقط فطرته. نه، میگیم چون التزام به مت اطلاق در آیه درست نیست، ما این تغییر رو قیدش میزنیم و میگیم تغییرات غیر مطلوب عند الشرع، تغییری که در نزد شرع مطلوب نیست، تغییری که عقلانی و دینی نیست در خلقت. خلقت که عام از فطرت و موجودات و عالم و جهان و طبیعت همه رو میگیره. این لیغیرن هم تغییریست، تغییر مذموم. این آیه در مقامی نیست که چه تغییر مذمومه چه تغییر مذموم نیست. این آیه میگه تغییر مذموم عقلی یا شرعی این امر شیطانی است. اصلا آیه کار به از شود که اینکه این تغییر درسته یا اون تغییر درست نیست نداره، میگه اون تغییری که مذمومه اون رو من دارم منعش میکنم، شیطان شما رو به اون وامی دارد، شیطان میگه من اونا رو به سمت تغییر خلقت میبرم چه تغییری؟ چون نمیتونیم مطلق بگیم، یه قید بهش میدنیم، تغییری که مذمومه، حالا عقلن یا شرعن. نه دیگه، چون قید داره تغییر مذمومه اندل عقل اب شر، اون مأمور به شیطانه. اون وقت از این آیه هیچ استفاده فقهی ما نمیتونیم بکنیم که کدام تغییر مذمومه کدام مذموم نیست. آیه در مقام این نیست اصلا با این قیدی که میگیم. نه در مقام بیان نیست دیگه، در مقام بیان این نیست.
این موضوع از آیت روایت میگرم، اون تو آیت روایت وقت از موضوع تصویر میگرم،
اون دیگه مستدل به مثال و مفاسد واقعی است دیگه. در واقع این داره میگه من آدمی آره. ما میگیم که ما اصلا میگیم که این آیه در مقام بیان حکمی و امثال اینها نیست. این آیه میگه شیطان میگه من اونا رو وامی دارم به اون تغییراتی که در خلقت ناپسنده است. یعنی مقام اینه دیگه، شیطان داره وامی داره آدمها را به چی؟ به یک امر ناپسندی. اون امر ناپسند این قید عرصبت که قید اتکازی است که در این آیه وجود داره. چون میدانیم تغییر مطلقش ناپسند نیست، میگیم مقصود از این تغییر در اینجا همون تغییر ناپسنده. اما این که تغییر ناپسند چیه؟ این تعیین موضوعش کار به این آیه دیگه نداره. این باید بریم رجوع یا عقل قطعی بکنیم یا شرع بکنیم. اون وقت این که بگیم با و خیلی آیه جورتر میشه، برای اینکه این آیه مثلا در روایاتی تطبیق داده شده بر اخصا اخته کردن مثلا، یا بعضی تصرفات مثلا این شکلی در موجودات عالم. از اون طرفم خب شما دارید میگید این آیه فقط فطرت رو داره میگه. میگیم نه، این فقط فطرت رو نمیگه، هر تغییر ناپسندی اندل عقل یا با تکمیل اون اندل شر، این مورد امر شیطانه. آیه اینو میگه. و آیه اون وقت دیگه هیچ حکمی، اطلاق حکمی و بیان فقهی دیگه در این آیه نیست. آیه داره یه چیز کلی میگه که یکی از کارهای شیطان عرض شود که چطور اونجا داره که لأضلنهم، اونا رو گمراه میکنم. گمراهشو میکنه. گمراهی چیه؟ همین قبل این داره گمراهی یه ملاکهایی داره. عقل و شر میگن این راه درسته، شیطان میگه اونا رو گمراه میکنم. از آیه نمیشه بفهمید گمراهی چیه، توجه کردید؟ یا بعد میگه لأمنین نهم، اونا رو به اونها در دل اونها آرزوها برمی انگیزم، که همون آرزو هم در اونجا یعنی آرزوهای مذموم و الا آرزوهای الهی و معنوی که اون مقصود نیست. اینجا هم که میگه لیغیرون خلق الله، یعنی اون تغییرات مذموم در عالم را به اونها را وامی دارن به تغییرات ناپسند در خلقت. پس خلق الله اینجا مطلقه، اصلا تو خلق الله ما هیچ قیدی نمیزنیم، ما همون اطلاق میگیریم. تغییر را میگیم یه قیدی بهش میزنیم. احتمال سوم اینه که میگیم خلق الله به اطلاقه محفوظه، هم فطرت رو میگیره، هم طبیعت و عالم و جهان و هستی، همه پدیده های عالم یک خلقت طبیعی داره. منتها هر تغییری اون یغیرنه را اطلاقش ما قبول نداریم. میگیم یغیرنه یعنی تغییر ناپسند. این مناسبات حکم موضوع در دعوت شیطان با توجه به این که میدونیم که هر تغییری ناپسند نیست، هر تغییری ناپسند نیست، میگیم یه نوعی از تغییراتی که ناپسنده. حالا عقل میگه ناپسنده، یا اینکه شرع اون رو تکمیل کرده و میگه این تغییرات ناپسنده. اون وقت اتفاقا این آیه تغییر مثلا در طبیعت رو در اونجایی که بیاد محیط زیست رو به هم بزنه، آدمها رو مریض بکنه، جهان رو به هم بریزه، نظم عالم رو به هم بریزه، اونم چون تغییر ناپسنده میشه جزء وسوسه‌های شیطانی. این آیه دیگه تعیین مصداق نمی‌کنه که هر تغییر اینجوره، تغییر ناپسند. تغییر ناپسند مثلا اقدامی بکنه که به کسی ضرر بزنه، به جامعه ضرر بزنه، نمی‌دونم خلاف اون موازین عقلی باشه، موازین شرعی باشه، اینا رو می‌گیره دیگه. به نظر میاد که این احتمال سوم جورتره، یعنی این که ما بیام لآمرنهم لیغیرن خلق الله بگیم فقط یعنی اون فطرت، این خیلی جون نیست. باید بگیم که عرض شود که تغییرات که ناپسنده در هر گوشه ای از خلقت این جهان، در هر گوشه ای از این خلقت طبیعی و وضع طبیعی اگر تغییر ناپسندی بخواد ایجاد بکنه این وسوسه شیطانی. اما چی پسندیده است چی ناپسنده، این رو باید بریم سراغ خوب ادله یا عقل واضح یا شعر. این احتمال سوم به نظرم میاد این باید گفت و این جورتره در فهم آیه. و البته این آیه دیگه یک چیز فقهی دیگه نداره، یعنی آیه دیگه بار فقهی نداره، بلکه عرض شود که برای بحث همون شناخت شیطان و توجه به مکاید شیطان و امثال اینها این آیه داده شده. این احتمال جورتره، یعنی نه اون اطلاق اونجوری میگیم و بی خودی دست از این اطلاق بر نمیداریم، حداقلش اینه که این یغیرونه رو یه قیدی بهش بزنیم بس سلام. با هایم درسته و البته دیگه بیان فقهی دیگه خیلی نیه اونجا، نمیدونم همین رو میگه ایشون یا حالا بله. یعنی میگه خلق مطلقه یغیرونه مقیده، حالا حالا ما عرضمون اینه چون من اونو ندیدم عرضم اینه دیگه. این که بله که حالا ما میگیم نه این فقط اون نیست دیگه، ما میگیم این همه خلقت رو میگیره و تغییر یه قیدی بهش میخوره. این بیان شاید درست‌تری باشه دیگه، نمیدونیم چه، یعنی نکته تازه ای از فقهی ما از آیه نمیتونیم استفاده بکنیم.
همین خودش اطلاعش بس ما رو میگیره.
چی میگیره؟
تغییر ناپسند.
چی ناپسنده؟ نمیدونیم. این اول اگه اون بیاد وقت مشمول آیه میشه، ولی دیگه فایده ای نداره، یعنی چیز تازه ای به ما نمیده. آره تأکید، بله تأکیدش تأکید مهمیه، چه حکمی به ما نمیده، با حکم از جایی دیگه از عقل و شرع بدونیم. اینا میگه اینا وسیله شده، نه حکم کلی نیست، این تأکید بر اون چیزهایی است که در جای دیگه گفته شده، همون تأکیده که خودتون میگه، بیش از تأکید چیزی در این نیست. بله بله اون آیه همینه، اون آیه همینه، اون آیه حالا نمیگم، ولی اون آیه اونجا ما الان بحث نهاییش نکردیم، احتمال اونجا در اون قویه که لا تبدیل خلق لا، یعنی همون چیز داره میگه. این صدرش آخر
خرمه
لا تبدیل خلق لا، حالا که شما اینو فرمودید اونجا هم ببینید لا تبدیل خلق لا از صورت که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق لا، اگر نهی بگیریم اونم این همین میشه، نباید خلق خدا رو تغییر داد، به اطلاقش هم میشه گره.
نه لا تبدیله نگفته که نه تبدیل نکنید، خیلی خیلی
گفتیم
اینه که داره گزارش میده.
حالا اینا رو ما عرض کردیم دیگه، آیه
لا تبدیله
ما عرض کردیم، اینا رو گفتیم بینیم دوتا احتماله، ظاهر اولیش نفیه و اخباره، ولی احتمال هم داره که اخبار در مقام انشاء باشه که اینم نمونه داریم. حالا ما هر دو احتمال داریم میگیم، ما هم همراه شماییم که میگیم ظاهر اولیش نفیه، ولی نفیه در مقام انشاء هم داریم، ما هر دو داریم میگیم دیگه. بله میگیم اگر نفی بگیریم بعید نیست که لا تبدیل خلق الله در نهی بگیریم، بعید نیست که اونم اطلاق داشته باشه، منتها اونم عین همینجا میشه، نباید خلق الهی رو تغییر داد، منتها این چه تغییری؟ اون تغییر ناپسند، اونجا هم همین قید میخوره، عین این میشه. اگر نفی هم بگیریم بله حالا در این میدونم، ولی در اینا ممکن لا تبدیل خلق الله یک قاعده کلی باشه که وسط این آیه آمده به منزله تعلیله که نباید در خلقت تغییر ایجاد کرد.
نباید نیست آقای سر، دفتی نیه که در اختیار ای بابا
عزیز من
نه ظهورش میگه
میدونم من هر دو من حالا اگر بخوام حالا ما اگر بخوام آجون اگر من بخوام یه احتمالی که خودم هم قبول ندارم ولی بخوام اونو بیان بکنم که اینجوری اگر این بگم اینجوری میشه چجوری باید بگم، شما باز میگه نه قبول ندارم، منم اینو قبول ندارم، ولی حالا چه بیانی بگم که شما اشکال نکنید. ما میگم اگر کسی گفت که این نفی در مقام نهیه، میگم این اطلاق داره، مثل لا یغیرون خلق الله از جمله منطبق بر مورد هم میشه. ولی اگر کسی گفت لا تبدیله، نه نفیه که ظاهرش هم اینه، اخبار در مقام انشاء قرینه میخواد، نفی هم باشه، باز هم اون رو دو جور میتونیم بگیریم، که خلق خدا تغییر پذیر نیست، هر شود که بتونیم بگیم مطلق هر خلقی رو میگه، یا نه همین فطرت رو فقط میگه. اینم دو احتمال در اون هست. در هر حال حالا اون آیه حرف خیلی داره، همینه که الان خیلی حرف داره و باید روش صحبت بشه. اما اون چی که حالا ما در جمع‌بندی میخوایم عرض بکنیم اینه که فتحصل جمیع ما ذکرنا، اینه که اطلاقی در این آیه که بشود به اون تمسک کرد برای اینکه ریش تراشیدن و حلق لیه حرامه در این آیه نیست. منتها حالا یا کسی میاد میگه که فقط مقصود فطرته، یا اینکه اون بیان سومی که ما عرض کردیم که نه خلقم اطلاق داره، این تغییر یا تغییر ویژه ایست، ولی در هر حال به درد بحث ما نمیخوره، در بحث ما به این آیه شریفه نمیشود تمسک کرد. صلی الله علیه.